خب بحثی که در جلسه گذشته عرض کردم در باب این بود که کسانی گویا تشکیک کردند در این که در تاریخ علیتی در کار باشه، که اگر در تاریخ علیتی در کار نباشه طبعا تاریخ از تبیین عاجز میشه، از تحلیل عاجز میشه. اون وقت تاریخ باید بپردازد به صرف توصیف هایی که از وقایع جزئی شخصی میکنند، این که فلان کس چه کرد، فلان کس کجا رفت، در فلان جنگ فلان کس رو کشت. فقط ماییم و همون توصیف های جزئی شخصی، یعنی همون قضایای شخصیه که موضوعشون مفهومیست جزئی، و دیگه از قدرت تبیین تاریخی، قدرت تحلیل در تاریخ ما دیگه وا میمانیم. این نکته ایست که من در جلسه قبل عرض کردم. حالا میخوایم همین نکته رو بازش بکنیم که چرا کسانی قائلند به این که ما در تاریخ گویا از علیت برخوردار نیستیم و بنابراین قدرت تبیین تاریخی و تحلیل تاریخی نداریم؟ به خاطر اینکه به نظر این افراد میاد در تاریخ تصادف حاکمه، تاریخ گویا آوردگاه و معرکه تصادف هاست، و اگر واقعا اینجوری باشه اون وقت به نظر میاد که دیگه علیتی در کار نیست. حالا چرا کسانی گفتن که در تاریخ تصادف در کاره؟ چون واقعه های بسیار عظیم تاریخی با یک تصادف بسیار جزئی رخ داده است. عرض میکنم که نمونه هایی از این موارد شخصی به نام آنتونیوس که معمولاً ما ازش روی کتاب‌های فارسی تحت عنوان آنتونی نام می‌بریم، آنتونیوس یا آنتونی، پادشاه روم، ایشون عاشق یه زنی شد به نام کلئوپاترا. عشق این آنتونی به این کلئوپاترا، این فقط و فقط همین عشق این شخص به این شخص، یه جنگ عظیمی به نام جنگ آکتیوم برپا کرد در دماغه‌ای به نام دماغه آکتیوم در یونان. یه جنگ عظیمی بین همین آنتونیوس و معشوقه خودش کلئوپاترا از یک طرف رخ داد با یه شخصی به نام اکتاویانوس. این جنگ که آثار خیلی شگرفی در تاریخ اروپا بر جا گذاشته است، این فقط و فقط معلول این بود که این مرد یعنی آنتونیوس علاقمند به کلئوپاترا بود. توجه میکنید؟ و همین علاقه همچین جنگی رو برپا کرد. و کسانی گفتن که تمام زیبایی که همین خانم یعنی کلئوپاترا داشت به خاطر یه بینی زیبایی بود، که بینی خیلی شگفت‌انگیز و زیبایی که داشت. از این نظر میگن آقا تاریخ رو بینی کلئوپاترا ساخته. توجه می‌کنی؟ یعنی تراش بینی یک زن این سبب می‌شود که یه وقتی تاریخ وضعش عوض میشه، دگرگون می‌شود. از این نظر به مسئله تصادف در تاریخ معمولا در کتاب‌های فلسفه تاریخ به این مسئله میگن مسئله بینی کلئوپاترا. توجه می‌کنید؟ اینه که تو متون فلسفه تاریخ هر وقت دوستان جایی دیدن مشکل بینی کلئوپاترا یا مسئله بینی کلئوپاترا، یعنی مسئله تصادف در تاریخ. خب حالا وقتی یه بینی زیبایی بتونه یه همچین کاری انجام بده، اون وقت چه اعتنایی دیگه میشه به تاریخ کرد؟ تاریخی که همه امورش رو یه بینی میاد دگرگون میکنه، از این طرف به اون طرف میکنه. یا مثلا در جنگ‌های صلیبی، در جنگ‌های صلیبی یه چیزی که واقعا سرنوشت جنگ‌های صلیبی رو عوض کردیم بود که بایزید سلطان عرض میکنم که عثمانی، ایشون در اروپای مرکزی داشت پیشروی میکرد تا مرزهای فرانسه بایزید رسید، لشکریان مسلمان بایزید رسیدن تا مرزهای فرانسه و هیچ مانع و راده‌ای هم جلوی بایزید نبود. خب شما توجه بکنید که یک کسی از استانبول بلند شد، از استانبول فعلی توجه میکنید، از آسیای صغیر از اینجا بلند شد بره تا یه بخشی از فرانسه رو بگیره، ببینید چقدر باید پیشروی بکنه. خب تمام این مناطق رو هم میشون در واقع وادار به اسلام میکرد دیگه، تمامشون رو اینا رو مسلمان میکرد و میرفت جلو. در نزدیکی های فرانسه، کمی تو فرانسه جلو رفته، دوچار بیماری نقرس شد و بیماری نقرس او همانو کند شدن کارها و بعدم مرگ بایزید و چنان شکستی مسلمین خوردن که آهسته آهسته تمام این سرزمین هایی که گرفته بود بایزید یکی پس از دیگری از دست دادند. ادوارد گیبون مورخ معروفه و یکی از معروفترین مورخان جهان، یه مورخ معروف انگلیسی، ایشون یه جمله ای نوشته که من یادداشت کردم اینجا خدمتون بخونم. میگه غلبه در باب همین بایزید میگه که غلبه خلطی علیل بر مزاج فردی از افراد بشر ممکن است بدبختی ملت‌هایی را مانع شود یا معلق کند. یعنی اگر ایشون نقرس نگرفته بود الان ملت‌هایی بدبخت شده بودند، بدبخت شده بودن، مسلمان شده بودند. وقتی ایشون میگه ببینید غلبه خلطی علیل بر مزاج فردی از افراد بشر، همین یک بیماری، خب حالا شما توجه بکنید همین بیماری اگر نبود الان اروپا مثلا کشور مسلمان بود و اصلا همه چیز عوض می شود. فقط صرف این نیست که بگیم اروپای کشور مسلمان بوده. ببین اگر اروپای یک عظمان قاره، اگر اروپای قاره مسلمان بود همه چیز عوض می شود، نه فقط یه مسلمان بودن، اصلا صحنه تاریخ الان یه جور دیگه بود، به معنی واقع کلمه یه جور دیگه بود، اصلا همه چیز یه جور دیگه بود. اون ما خدا شما توجه بکنید که یه بیماری نقرس میتونه یه همچی کاری رو انجام بده. یا مثلا در سال 1920 الکساندر پادشاه یونان یه میمونی داشت، این میمون گزیدش، گازش گرفت و چون بیماری این میمون داشته بود در اثر این گازی که گرفت به این بیماری منتقل شد به الکساندر و الکساندر از بین رفت، درگذشت، مرد. درگذشت الکساندر خیلی آثار و تبعاتی داشت. وینستون چرچیل که سیاستمدار معروف انگلیسی، ایشون در باب همین مرگ الکساندر یه جمله نوشته این میمون یکی رو گزید ولی 250,000 تا رو به کشتن داد. چون 250,000 نفر در اثر از دنیا رفتن الکساندر تو حوادث بعدی از دنیا رفتن، جان خودشون از دست دادن. خب حالا یه میمون یه کسی رو میگزه و اثرش همچه اثر عظیمی میشه که پیش اومد. یا مثال باز جالب دیگری در این مورد، مثال تروتسکیه. شما میدونید که واقعا تروتسکی بزرگترین نظریه پرداز انقلاب روسیه بود، مغز متفکره و کامپیوتر انقلاب روسیه تروتسکی بود. خب در زمان لنین، حکومت لنین، یعنی تا سال 1924، یعنی در این 7 سالی که از انقلاب روسیه گذشت، چون انقلاب روسیه در 1917 پیروز شد، 1924 هم لنین از دنیا رفت، تو این 7 سالی که لنین حکومت داشت، خب تروتسکی مغز متفکر این کشور بود و واقعا هم آدم خیلی قوی نابغه ای بود. بعد استالین اومد رو کار، استالین نمیتونست تحمل تروتسکی رو بکنه. تروتسکی هم یادم این به یه تعبیر باید گفت جسور، کل شق. به حال این دوتا با هم نبرد ها و کش و قوس هایی داشتند. یک بعد از ظهر پاییزی این جناب تروتسکی میره شکار اردک و تو جریان شکار اردک تو جنگل ها عرض میکنم که تب میگیرتش و بستری میشه و این نتیجه بستری شدنش این بود که تمام فعالیت های قلمی که بر ضد استالین داشت متوقف شد و یارانش هم نتونستن دیگه مقاومت بکنند و هیچ جنگ مغلوبه شد و در واقع استالین تونست موفق شد که او رو به عنوان یه آدم مطرود از کشور شوروی اخراج بکنه و ایشون هم چند جا از این طرف به اون طرف رفت و بالاخره هم در مکزیک به دست تروریست‌های استالین کشته شد. خود جناب تروتسکی یه جمله ای نوشته که اون جمله رو من اینجا الان یادداشت کردم، نوشته که خودش نوشته، میگه که شخص میتواند انقلاب یا جنگی را پیش بینی کند، اما پیش بینی عواقب شکار پاییزی اردک های وحشی ناممکن است. تماشا میکنی آدم نمیدونه که عواقب شکار پاییزی اردک های وحشی چی میشه، میتونه یه انقلاب و جنگی را هم پیش بینی بکنه، اما یه همچی وضعی. خب حالا ببینید، وقتی یه حادثه کوچکی بتونه یه همچین آثاری به بار بیاره، توجه میکنید، شما مثلا توجه بکنید در همین انقلاب ما ممکنه کسی بگه که فرض بفرمایید که اگر خدا اینا کرده حضرت امام در یکی از این روزهای انقلاب، توجه میکنید، یه حادثه برشون پیش اومده بود، یا یه بیماری قلبی، یه سکته قلبی، و خدا نکرده از دنیا رفته بودن، درسته؟ مثلا در سال 57 اون وقت واقعا انقلاب ایران به نظر شما میخواد به همین صورت که الان موفق شد موفق میشد مثلا، وجه میکنی میشه چیزی گفت. اون وقت در این صورت ببینید بیماری یک شخص و بیمار نشدن یک شخص یه آثار عظیمی داره. حالا بیمار بودن و بیمار نبودن من و امثال من نه، اما یه شخصی مثل حضرت امام ممکنه یک بیماری، یه تصادف اتومبیل، این ممکنه واقعا جریان تاریخ رو عوض کنه، با اینکه فقط برای یه واقعی تصادف اتومبیلی که در هر روزی در دنیا چندین هزار موردش پیش میاد، این در مورد یه شخص خاصی که اگر پیش بیاد میبینه اصلا چه روند تاریخ عوض میشه. توجه میکنی اینه که بله، و قائلانه به تصادف رو اینا پافشاری میکنن، میگن وقتی تاریخ اینقدر دست خوشه یک حادثه بسیار کوچکیه، وقت چجوری میشه اصلا تو تاریخ نم از علیت زد، همه چیز به کنار میره با یه بیماری یا با یه عرض میکنم که تروری فرض کنیم، و بنابراین ما نمیتونیم در تاریخ رو علیت پافشاری بکنیم. خب قبل از اینکه ما بحث بکنیم در اینکه آیا این اشکال واردی که البته ناوارده این اشکال به نظر بنده، اول ببینیم تصادف دقیقاً یعنی چی، توجه میکنین معانی مختلف تصادف رو اول بررسی بکنیم و ببینیم آیا واقعاً همین طوره که قائل میگه یا اینجور نیست. ببینید تصادف اگر دقت بکنیم، خب همین رو میخوام بگیم، ببینیم و تصادف به چه معنا وجود داره و به چه معنای اصلا نمیشه گفت تصادف وجود داره. ببینید اینا که قائلن به نظریه تصادف، مثل این که میخوان تصادف رو مساوی بگیرن با بی‌علیتی، درسته؟ اینو میخوان بگن دیگه گویا، ولی ما در واقع میخوام بگم چیزی نیست. تصادف به معنای بی‌علیتی این معادله برقرار نیست که بگیم آقا تصادف در جهان هست، یعنی علیتی نیست. توجه میکنی؟ ما میخواییم بگیم همچی چیزی اتفاقا نیست و اگر نباشه همچی چیزی بازم تو تاریخ میشه تبیین داشت. حالا یک معانی اول تصادف رو بگیم. ببینید یکی از معانی تصادف وقتیست که شخص انسان قصد انجام کاری را یا قصد پدید آمدن حالتی را نداره ولی اتفاقا اون رخ میدهد. فرض بفرمایید که شما از منزلتون میایید بیرون فقط به قصد اینکه بیاید اینجا، بیاید تو این جلسه درس، هیچ قصد دیگری هم ندارید، ولی تو خیابون بر میخورید به دوستتون، وقت میگید من تصادفاً به دوست خودم برخورد کردم. اینجا وقتی میگید من تصادفاً به دوست خودم برخورد کردم، معناش جز این نیست که مراد تو از تصادف یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه قصد برخورد داشته باشم برخورد کردم. توجه میکنی؟ شما هیچ وقت نمیگید تصادفاً به معلمم برخورد کردم مثلا، تصادفاً به دوستم برخورد کردم، چرا؟ چون اینا رو از اول هم قصد داشته اید، وقتی از خونتون میمدید بیرون قصد داشته اید که با دوستتون، با معلمتون برخورد کنید، قصد داشته اید که با دوستتون برخورد بکنید. اینا رو نمیگید تصادفنه، ولی چون وقتی از خونه اومدید بیرون قصد داشتید دوستتون رو ببینید و تو خیابون دیدید، میگید من تصادفاً دوست خودم رو دیدم. توجه میکنید؟ پس در این گونه موارد تصادف به معنای این است که کاری قصد نشده برای من انجام میگیرد یا حالت نامقصودی قصد نشده ای بر من رخ میدهد. این یکی از معانی تصادف. ما غالبا وقتی بحث لغت تصادف رو به کار میبریم، غالبا به این معنا به کار میبریم. توجه میکنید؟ غالبا یعنی چیزی را که در ذهن ما خطور نکرده بوده است و قصد انجامش رو نداشته ایم یا قصد پدید آمدنش رو نداشته ایم، وقتی انجام میگیره، پدید میاد، میگیم در اینجا تصادف رخ داده است. خب آیا این تصادف به معنی نفی علیته؟ تصادف به این معنی اول نفی علیته. واقعش اینه که اینجور نیست. آمدن شما از خانه به بیرون معلول یک سلسله چیه؟ علیه، شکی نداره. آمدن دوستتونم از خانه بیرون اونم معلول یک سلسله چه هست؟ علیه. توجه میکنی؟ نه آمدن شما از خانه بیرون بدون علت رخ داده، نه آمدن دوستتون از خونه به بیرون، اونم بدون علت رخ نداده. اون علتهایی داشته برای خودش، اینم علتهایی داشته برای خودش. و طبعا اون علتها وقتی در کار باشن، اون علتها هم در کار باشن، نتیجهش هم این میشه بعد که شما تو خیابون باید با هم برخورد هم بکنید. توجه میکنید؟ بله، در اینجا یک نکته وجود داره و اون این که شما فقط و فقط میخواید بگید که قصد من به دیدن دوستم تو اعداد علل این واقعه نبود. درستم هست. قصد شما به دیدن دوست خودتون این یکی از علل پدید آمدن این معلول نبود. یعنی ملاقات شما در خیابان با دوست خودتون معلول علل فراوانی است، ولی وقتی میگی تصادفاً اون رو دیدم، میخواید بگید تو فهرست علل این واقعه یکشم قصد من به دیدن دوستم چه توی فهرست نیست. همین. اما این که تو این فهرست فلان علت خاص وجود نداره، معناش این نیست که اصلا این ملاقات بدون چی صورت گرفته؟ بدون علت صورت گرفته. این ملاقات معلول یک سلسله علل است، ولی البته اون قصد شما یکی از اون علل نیست. پس به این معنا اگر مراد ما از تصادف باشه، به این معنا که هیچ گونه ناقض علیت نیست، نقض علیتی نشده. این یک معنا. گاهی تصادف به یک معنای دومی اطلاق میشه. من در باب همین معنای اولم یه نکته اینجا اضافه بکنم. مرحوم مطهری در یکی از آثار خودشون، به نظرم میاد در علل گرایش به مادیگری باشه اگر اشتباه نکنم، یه نکته خوبی در باب این معنای تصادف ایشون ذکر میکنن و اون نکته اینه که در این گونه موارد وقتی ما با یه شگفتی و تعجبی مواجه میشیم با دوستمون، این شگفتی و تعجب معلول جهل ماست به علل. و مثال خوبیشون میزنن، میگن ببینید فرض کنید که یه وزیری مثلا، حالا اگه با چون سالهای قبل مطالعه کرد در 15 سال پیش، ممکنه مثال کمی متفاوت باشه با بیانشون. فرض کنید که یه وزیری یکی از کارمندان خودش رو از شیراز اینو دستور بهش میده که بره تهران، یکی از کارمندان خودش رو هم دستور میده که از تهران بره به کجا؟ بره به شیراز. درسته؟ فرض کنید که دستور میده که ساعت 8 صبح یکی از کارمندانش 8 صبح امروز از شیراز بره به طرف تهران، دستور هم میده ساعت 8 صبح هم یکی از کارمندان دیگه از تهران عرض میکنم که راه بیفته و بره به طرف شیراز. برای این وزیر این که این دوتا ساعت 11 صبح تو قم برخورد بکنن، ساعت 3 بعد از ظهر تو قم برخورد بکنن، این یک امر متوقع و منتظری هست یا نیست؟ برای خود وزیر متوقعه، چون به نظرش میاد وقتی یک کسی از نقطه الف را میفته به طرف نقطه ب و یکی از سه از نقطه ب را میفته به طرف نقطه الف، طبیعیه که یه جا وسط این راه این دو تا با هم چه بکنن؟ ملاقات بکنن. برای این وزیر کاملا امر متوقع و منتظری است ملاقات کردن این دو تا با هم. این وزیر هیچ وقت نمیگه این دو تا تصادفاً با هم برخورد کردن، درسته؟ این نمیگه، میگه اصلا طبیعیشی بود که برخورد کنن. وقتی کسی از الف به ب میره، کسی از ب به الف میره، یه نقطه ای از وسط این مسافت اینا مثلا با هم چه میکنن؟ ملاقات میکنن. ولی خود این دوتا وقتی تو قم به هم میرسن، هر دو تعبیر میکنن که ما تصادفاً هم دیگر رو دیدیم، درسته؟ چرا؟ چون از این که میگه من تصادفاً دیدم، به خاطر اینکه خبر نداشت که حالا که داره از تهران میره بره به طرف شیراز، رفیقش هم داره از شیراز میاد به طرف چی؟ به طرف تهران. چون خبر نداره، اون وقتی برخورد میکنه میگه تصادفاً برخورد کردم. اون رفیق دوم هم همینجور چون خبر نداره میگه من تصادفاً برخورد کردم. وگرنه اگر وزیر اون وقتی که اون آقا رو داشت از تهران میفرستاد طرف قم، تهران طرف شیراز، بهش میگفت در ضمن امروز صبح به فلانی هم گفتم از شیراز میاد به طرف تهران، و اونو که داشت از شیراز میفرستاد به طرف تهران، بهش میگفت در ضمن فلان رفیقت هم گفتم از تهران بیا به طرف شیراز، وقتی اینا تو قم وقتی به هم برمیخوردن تعجب میکردن؟ تعجب نداشت، چون هر کدامشون میدونست که طرف مقابل، طرف دیگر هم در حال نزدیکتر شدن به اوه. برای اینها هیچ گونه شگفتی وجود نداشت. شگفتی از این نظر وجود داره که نه کارمند الف خبر از وضع کارمند ب داره، نه کارمند ب خبر از کارمند الف داره. چون خبر ندارن و دفعتا الف و ب این دوتا با هم برخورد میکنن، من در اینجای تعجبی میکنن، براشون نامنتظره. خب حالا چرا برای وزیر نامنتظر و نامتوقع نبود، برای این دوتا نامنتظره؟ به خاطر اینکه وزیر جهل به امور نداشت، این دوتا جهل به یه تیکه از امور داشتن. هر کدام از حرکت خودش با خبر بود، ولی از حرکت دیگری با خبر نبود. اینه که در این گونه موارد واقعیتش اینه که جهل ما به علل سبب میشود که یه امر رو تصادفی میدونیم، و جهل ما به علل یه چیزه، نبود علل یه چیز دیگه است. پس اینجا عدم علیتی نیست، جهل به علیتیه، نه اینکه علتی در کار نیست. علتی رو که در کار هست ما ازش مطلع و با خبر نیستیم. خب این یکی از موارد استعمال لغت تصادفه. یه مورد استعمال دومی لغت تصادف داره، و اون مورد استعمال وقتیه که یک حادثه‌ای که به نظر ما بزرگ است در اثر یه حادثه‌ای که به نظر ما کوچک است رخ بده. اینجا میگیم چی پیش اومده؟ تصادف پیش اومده. همین مواردی که من داشتم مثال می‌زدم، مثلا بینی کلئوپاترا، توجه می‌کنید، یا نقرس مثلا بایزید، یا میمون گزیدگی عرض می‌کنم که الکساندر پادشاه یونان، اینا ببینید ما میگیم خود میمون گزیدگی، خود نقرس یه حادثه بزرگه، کوچکی به نظر ما، حادثه کوچکیه چون الهی ماشاءالله تو تاریخ نظائرش رخ میدهد. ولی بعد میبینیم عوضش این حادثه کوچک یه حادثه ایجاد کرد که به نظر ما اون حادثه خیلی بزرگه. اون وقت وقتی یه حادثه کوچکی یک حادثه بزرگی رو ایجاد میکنه، به نظر اون میاد این حادثه بزرگ تصادفی رخ داده است. پس یکی از موارد دیگر استعمال لغت تصادف هم در مورد حادثه بزرگی است که این حادثه بزرگ معلول حادثه کوچکیه. حالا جمع میکنیم، اینم یک مورد. خب در اینجا هم آیا واقعا نفی علیت شده یا نفی علیت نشده؟ آیا وقتی مثلا میگیم که سرنوشت جهان با بیماری نقرس بایزید عوض شد، توجه میکنید، اینجا سرنوشت جهان، وقایع بعد جهان یه حوادث بسیار عظیم و محیبی هست، و حوادث بیماری نقرس خود بایزید یه واقعه کوچکیه. وقتی یه حادثه عظیمی معلول یه حادثه کوچکی به نظر میاد، اون وقت ما چی؟ اون وقت ما تعبیر به تصادف میکنیم. خب اینجا هم چند تا نکته رو باید دقت کرد. اولا در اینجا هم آیا بازم نفی علیت شد یا نفی علیت نشد؟ بازم نفی علیت در اینجا هم نشد. نهایت چیزی که اگه بشه گفت در اینجا نشون داده شد این بود که یه حادثه یه کوچک علت شد برای یک حادثه چی بزرگ، پس بازم علیت و معلولیت برقرار هست یا برقرار نیست؟ برقرار است بین یک حادثه کوچک که علت واقع شده برای یک حادثه بزرگتر که معلول قلمداد میشه. اما تازه امر به این سهولت هم نیست. این که گفته می شود که پس اول نکته این که پس علیت در کار هست، بازم نفی نشد، تصادف ناقض علیت از کار در نیامد. این یک نکته. نکته دومی که تازه یه معلول کوچ علت کوچک هم نمیشه گفت علت واقع شد برای معلول چی بزرگ. ببینید آیا خود دوستان توجه بکنن، خود این نقرسی که بایزید گرفت، شما میگید این سرنوشت جهان رو عوض کرد. چرا این نقرس رو اگر من میگرفتم چرا سرنوشت جهان عوض نمیشد؟ این خودش نشون میده پس نفس نقرس گرفتن که یه حادثه کوچکیه این سرنوشت جهان رو عوض نکرد. این نقرس گرفتن، نقرس گرفتن کی بود؟ بایزید بود. توجه میکنید؟ خود این که این نقرس گرفتن رو اگر بایزید بگیره سرنوشت جهان عوض میشه، ولی اگر من بگیرم سرنوشت جهان عوض نمیشه. این نشون میده پس آنچه سرنوشت جهان رو عوض میکنه و نمیکنه خود نقرس و عدم نقرس نیست، چون نقرس در الا ماشاءالله مواردی هم پدید آمد برای اشخاصی و سرنوشت جهان هم عوض نشد. توجه میکنید؟ فقط نقرس بایزید بود. این خودش نشون میده که پس خود نقرس به عنوان یه حادثه سرنوشت رو عوض نکرد. نقرس نقرس بایزید بود. توجه میکنید؟ و خب حالا بایزید بری سراغ علتش. چرا نقرس بایزید این کارو میکنه؟ چون 1,000,000 لشکری پیرو به او هستند. توجه میکنید؟ و وقتی ایشون مریض بشه و در بگذره 1,000,000 سپاهی مجهز مکمل اینا چی هستن؟ اینا بی سر پرست میمانن، بی سردار میمونن، بی فرمانده میمونن، یه همچه حادثه پدید میان. پس میبینید مثل این که یک سلسله اموری در مسیحی ماندن اروپا مؤثره، یه سلسله اموری آ و بی و سی و دی و ای و اف و جی و اچ مثلا. توجه میکنی؟ 10 حادثه در این که اروپا مسیحی شد هست، یکیش چی بوده؟ فقط یکیش بیماری نقرس بوده. توجه میکنی؟ بی هم در کار بوده، سی هم در کار بوده، دی و ای و اف و جی و اچ هم در کار بوده، یکیش هم البته اینه. منتها ما اومده ایم از این مجموعه عللی که همه در کار اومدن و اروپا رو مسیحی نگه داشتن یا بعد از مسلمان شدنش از نو باز مسیحیش کردن، ما اومدیم از مجموعه همه این علل روی یکیش انگوش گذاشته این به نام بیماری نقرس. اون وقت اینه که به نظرمون میاد یک حادثه کوچکی به نام بیماری نقرس تونسته چه بکنه؟ تونسته یک حادثه عظیم و حائلی رو ایجاد بکنه. نه خیر، اینجا هم بسا علل و عوامل در کار بودن که اونا هم اگر روی هم و من حیث المجموع در نظرشون بگیریم، خود این مجموعه روی هم رفته حادثه کوچکی نیست و بنابراین من حیث المجموع نمیشه گفت حتی یک واقعه کوچک یه واقعه عظیم رو ایجاد کرد. باید بگیم یه واقعه عظیمی یه واقعه عظیمی رو ایجاد کرد. منتها این واقعه عظیم 10 جز داشت، ما اومدیم روی یک جزش انگوش گذاشتیم. وقتی روی یک جزش انگوش بگذاریم به نظر میاد یک حادثه کوچکی یک حادثه بزرگی رو چه کرده است؟ ایجاد کرده است. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ پس به این صورت هم نمیشه گفت که خدمت رو عرض کنم که تصادف ناقض علیته. حتی حادثه های کوچک هم نمیتونن حادثه های بزرگی ایجاد بکنن. حادثه بزرگی حادثه بزرگی ایجاد میکنه. نهایت این که شما از این حادثه بزرگ اگه یه تیکشو بگیرید، خب طبعا این حادثه بزرگ یه تیکش میشه یه حادثه چی کوچکی و به نظر میاد این حادثه کوچک حادثه بزرگی رو ایجاد کرده. اینم یک نکته. گاهی تصادف به یه معنای سومی اخذ میشه، گرفته میشه، و اون معنای سوم اینه که دو تا رشته علی و معلولی مستقل بیان همدیگر رو چیکار کنن؟ قطع بکنند. وقتی دو رشته علی و معلولی مستقل با هم ملاقات پیدا بکنن، با هم تصادم پیدا بکنن، ما میگیم چی؟ میگیم اینجا عرض میکنم که تصادف رخ داده. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ مثلا فرض بفرمایید که شما دارید از زیر مثلا از کنار یه ساختمان تو خیابون تو پیاده رو دارید از کنار یه ساختمان میگذرید، اون وقت یه آجوری از بالای ساختمان دارن بنایی میکنن میفته رو سر شما و سر شما فرض کن که میشکنه. در اینجا میگی تصادفاً سر من شکست، اما فی الواقع توجه بکنید گذر شما در اون لحظه خاص از اون مکان خاص معلول یک سلسله علل و عوامل بسیار متعددیه، یعنی کلی علل و عوامل دست به دست هم دادند تا این باعث شده است که شما در اون لحظه خاص بیایید از اون نقطه خاص مکانی در حال گذر و عبور باشید. از اون طرف هم کلی علل و عوامل دیگر دست به دست هم داده اند که در اون لحظه خاص رو پشت بام چی صورت بگیره؟ بنایی صورت بگیره و تو اون لحظه خاص یه آجوری از دست یه عمله ای توجه میکنید فرو بیفته. اونا هم یه علل و عوامل خاص خودشو داشته. حالا اون علل و عوامل هیچ ربطی به علل و عوامل گذر شما از این نقطه ندارند، علل و عوامل گذر شما از این نقطه هم هیچ ربطی به علل و عوامل بنایی تو اون ساختمون مطلقا ندارند. دو تا رشته علی و معلولی کاملا مستقل از یکدیگرند، ولی اتفاقا این دو تا رشته در یک نقطه با هم چی کردن؟ در واقع تلاقی کردن. تلاقی در اون نقطه شون اگر این تلاقی در این نقطه اگر سه تا در اون لحظه از اون نقطه میگذشتن ممکن بود سه تا سرشون بشکنه، یعنی سه تا رشته علی و معلولی میومد با اون رشته علی و معلولی که اون بنایی رو اقتضا کرده بود با هم چه میکرد؟ تصادم میکرد. در واقع تصادم کردن این رشته علی و معلولی مستقل با اون رشته علی و معلولی مستقل یه حادثه ای رو ایجاب میکنه، وقت ما ازش تعبیر میکنیم به تصادف. چرا تعبیر به تصادف میکنیم؟ به خاطر اینکه ما وقتی خودمون علل و عوامل بیرون اومدن خودمون رو از خونه و گذر خودمون رو در اون در اون مختصه زمانی خاص از اون مختصه مکانی خاص وقتی اینا رو در نظر میگیریم انتظار یک سلسله حوادث رو داریم. توجه میکنید؟ وقتی هم که علل و عوامل بنایی رو در نظر میگیریم اون بناها و دستاندرکاران اون بنایی هم یک انتظار خاصی دارن از بنایی. حالا وقتی اون اقتضاعات اون و این اقتضاعات اون با هم تصادم کرد، اون وقت این تصادم نه مورد انتظار بناها و عمله های اون پشت بومه و نه مورد انتظار شمایی که در حال عبورید. اون وقت از این جهت ما انتزاع میکنیم مفهوم تصادف رو. اونا میگن تصادفاً سر این آقا شکست، شما خودتون که سرتون شکسته میگه تصادفاً سر من شکست. این معنی تصادفاً شکسته از نظر شما یعنی این که علل و عواملی که موجب شدن در اون نقطه خاص زمانی من از اون نقطه خاص مکانی بگذرم، هیچ کدوم از اون علل و عوامل اگه خودشون بودن مقتضی شکستن سر من نبودن. درستم از حرفتون؟ از نظر بنده هم شکستن سر شما تصادفیه، به خاطر اینکه اونا هم پیش خودشون میگن علل و عواملی که مقتضی بنایی و اون کارها رو پشتمون بود هیچ کدامش اقتضای شکستن سر این آقا رو نمی کرد. توجه میکنید؟ اون وقت سر شما میشکنه میگن تصادفاً شکسته. به تعبیر دیگری شما که تو این رشته قرار دارید انتظار فقط یک سلسله حوادث رو دارید که توش شکستن سرتون نیست. اونا هم که تو اون رشته علی و معلولی هن تو بنایی هن، اونا هم انتظار یک سلسله علل و عوامل رو و یک سلسله حوادث رو دارن که توش شکستن سر شما نیست. اون وقت وقتی این رشته علی و معلولی و این رشته علی و معلولی بیان در کنار هم و با هم ملاقات بکنن، یه حادثه پیش میاد که نه دستاندرکاران رشته علی و معلولی اول انتظارشو داشتن و نه در دستاندرکاران رشته علی و معلولی حادثه دوم رشته دوم. این هم ما گاهی تعبیر میکنیم به عرض میکنم که خب در اینجا یه نکته، آیا اینجا نفی علیت شده نفی علیت نشده؟ در این تصادف من سوم نفی علیت شده است یا نه؟ در اینجا یه کمی مطلب باریک تره. ببینید آقا یک رشته راه افتاده بود، رشته مثلا حادثه آ که به دنبالش حادثه بی میاد و سی میاد و دی میاد و به همین ترتیب ای و اف و به همین ترتیب. این مثلا رشته گذر شما از مکان خاص اون پشت اون خیابونه میگیم. یه رشته علی و معلی دیگه هم در کار بوده که مثلا ما اسمشو میذاریم رشته مثلا زد که ایجاد میکنه ایگرگ را، ایگرگ که ایجاد میکنه ایکس را، ایکس که ایجاد میکنه مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید یو را، یو که ایجاد میکنه دابل یو را و به همین ترتیب. اینم یه رشته علی و معلولیه، توجه میکنید که اینم ادامه پیدا میکنه. مثلا تیر اینم رشته وجود مثلا فرض کنید که ساختمان سازی در اون مکان خاص. خب شکی نیست که این یه رشته‌ای بوده مستقل، نم یه رشته‌ای بوده مستقل. در اینجا علیت برقراره، این شکی نیست. در اینجا هم علیت برقراره، اونم باز شکی نیست. اما یک نکته ممکنه کسی توهم بکنه و بگه آقا تصادفی که ما در اینجا میگیم واقعا بدون علیته، منتها نه بدون علیت تو این رشته، نه بدون علیت تو این رشته. چی علیت توش نیست؟ تصادم دو رشته با یک دیگر، این بدون علته. این قبول دارم این رشته کاملا نظام علی و معلولی برش حاکمه، اینم قبول دارم که کاملا نظام علی و معلولی بر این رشته هم حاکمه، اما ملاقات این دوتا با یک دیگر آیا این علت داره یا علت نداره؟ ممکنه کسی بگه این تصادف به معنای سوم به این معنا که میگم علیت که درش در کار نیست. مثال بر شما بزنم، از این بحث بیاد بیرون. آقا ببینید هر کدام از شما مثلا فرض کنید که بنده که اینجا نشستم مجموعه علل و عواملی در کل زندگیم دستن در کار بوده اند تا همشون دست به دست هم دادن بعیدن و قریبن با واسطه و بی واسطه تا سبب شده که من الان در این لحظه اینجا نشستم. پس نشستن من در این لحظه در اینجا تصادفی نیست، یعنی بدون علت نیست. میشه گفت میلیاردها علت دست به دست هم دادن، بیشمار علت که معلول همشون این شده که نشستن من در اینجا. خب به همین ترتیب میلیاردها علت هم دست به دست هم دادن که فلان یک از دوستان، یک از آقایون که اینجا نشستن اینجا نشسته است. درسته؟ این علی و معلولی نظامش نشستن من در اینجا، اونم علی و معلولیه. حالا دیدن من شما را و دیدن شما مرا، اینم علی و معلولی یا نه؟ راجع میکنی؟ خود حضور من در اینجا یه رشته مستقله، حضور این آقام در اینجا اونم یه رشته چیه؟ یک رشته مستقله. و طبعا این نشستن من در اینجا بی علت نیست، نشستن اون آقام در اونجا بی علت نیست، این دوتا درست. اما خود ملاقات ما دوتا با یک دیگر هم علت داره یا نه؟ این نفس الملاقات، خود این ملاقاتی که بین ما دوتا هست، توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این آیا علت داره یا علت نداره؟ این علتش رو دیگه نمیشه تو سلسله دید، تو اون سلسله خواهد. اون سلسله فقط حضور ایشون رو در اینجا ایجاب میکنه. سلسله هم که در مورد من وجود داره حضور من رو در اینجا ایجاب میکنه. اما ملاقات من آقا را، ملاقات آقا بنده رو، اینم آیه علتی داره یه علت نداره؟ حالا کسانی که به این معنای سوم از تصادف قائلن ممکنه بگن این ملاقاته دیگه چی نداره؟ این دیگه علت نداره. بگن آقا دیگه یه علت سومی در کار نیست، یه علت اولی در کار بود حضور تو رو در اینجا ایجاب کرد، یه علت دومی هم در کار بود، علل دومی، مجموعه علل دومی که حضور آقا رو در اینجا ایجاب کرد، اما دیگه آیا یه علت سومی هم هست که ملاقات تو و آقا رو ایجاب بکنه در اینجا یا نه؟ وقت ممکنه به این معنا بگن آقا علیتی در کار نیست. توجه میکنه چه عرض میکنه؟ این صندلی ای که الان در اینجا ساخته شده، این مسلما ساخته شدنش معلول عللیه. عللی فراوان دست به دست هم زدن این صندلی ساخته شده است و الان اینجا قرار گرفته. علل فراوان دیگری هم دست به دست هم دادن که این صندلی دوم در اینجا قرار گرفته. ولی آیا در کنار هم قرار گرفتنش هم یه علت سومی داره؟ توجه میکنی؟ یعنی اگر مجموعه علل اقتضا میکردن که دوستان توجه بکنن، مجموعه علل جهان دست به دست هم میدادن که این قلم الان اینجا باشه، توجه میکنی؟ بعد هم مجموعه یه علل و عوامل دیگری هم اقتضا میکردن که در این لحظه این قلم هم اینجا باشه، درسته؟ حالا یه علت سومی هم در کاره که بگیم اون علت سوم آمد و این دوتا رو کنار هم قرار داد، یا نه دیگه همون علت اولو که گفتیم و علت دومو که گفتیم دیگه بی نیاز از این علت سومی. چجوره؟ واجه میکنیم؟ خب مجموعه علل اقتضا کرده اند بدون بدی، بدون چاره و گریز و اجتنابی اقتضا کرده اند که این قلم در این لحظه اینجا باشه. یه علل دیگری هم اقتضا کرده اند که این قلم در این لحظه اینجا باشه. خب حالا این دوتا اتفاقا حالا ببینیم در کنار هم قرار گرفتن، آیا در کنار هم قرار گرفتن هم معلول علت ثالثه است یا نه؟ ممکنه کسی بگه دیگه در کنار هم قرار گرفتن این دوتا علت نداره، وقوع این در اینجا علت داره، وقوع این هم در اینجا این هم علت داره، اما در کنار هم بودنشون این دیگه شیء ثالثی نمیخواد، یه علت ثالثی نمیخواد. توجه میکنی؟ این معنای سومه که حالا اینجا چی باید گفت به نظر شما؟ این بستگی به این داره که شما علیت رو تو مفاهیم فلسفی هم راه بدید یا نه. ببینید الان مجاورت یک مفهوم فلسفیه، توجه میکنی؟ مجاورت یک مفهوم فلسفی. آیا مجاورت الف با ب اینم خودش علت میخواد یا نه دیگه؟ ممکنه کسی بگه آقا علیت فقط در باب اموری هست که از مفاهیم چی باشن؟ ماهوی، مثلا پدید آمدن این شیء و پدید آمدن این شیء، این دوتا علت میخوان، اما مجاورت این شیء این شیء را و مجاورت این شیء این شیء را که این مفهوم فلسفیه، بگه آقا اینجا دیگه علیت در کار نیست. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ ممکنه کسی اینو بگه، یعنی خود مجاورت یه امر ذهنیه و بنابراین در عالم خارج دیگه حدوث خارجی نداره و چون حدوث خارجی نداره علیت خارجی هم نمیخواد. توجه میکنی؟ ممکنه کسی اینو بگه و ممکنه کسی بگه نه آقا حتی مجاورت این دوتا در عالم خارج هم اینم خودش یه واقعه واقعیست، نه یه واقعه چی؟ ذهنی. واقعا مجاورت دو تا چیز با هم هم اینم در واقع به تعبیر دیگری، آیا اگر کسی من و شما رو در اینجا ببینه باید بگه من سه تا حادثه دیدم یا دو تا حادثه؟ توجه میکنی؟ فرض کن که من اینجا نشسته باشم، یکی از آقایانم که اونجا نشستن، توجه میکنی؟ آیا یه کسی باید بگه یه حادثه ای هست وجود فلان کس در فلان مکان، یه حادثه دومی هم هست وجود فلان کس در بهمان مکان، این دوتا حادثه یا و حادثه سومی در کار نیست؟ یا یه کسی باید بگه نه سه تا حادثه وجود داره در اینجا، سه تا واقعه وجود داره، یکی وجود فلان کس در این مکان، یکی وجود بهمان کس در این مکان و یکی چی؟ معیت این دوتا با هم در این مکان. این معیت هم یه حادثه ثالثه ایست. اگه واقعا این معیت هم یه حادثه سادسه ای باشه در عالم واقع خارج از ذهن، طبعا هر حادثه چی میخواد؟ علت هم میخواد طبعا، چون ممکن الوجوده دیگه، واجب الوجود که نیست این حادثه، طبعا ممکن الوجوده و کل ممکن الوجوده یحتاج الی علت، درسته؟ اما اگر گفتیم نه دیگه، وجود من در اینجا ممکن الوجودیست و علتی میخواد، وجود اون آقام در اونجا ممکن الوجودیست و علتی میخواد، ولی دیگه حضور ما پیش هم، مجاورت ما با هم، وقوع ما در یک مکان، این دیگه یه حادثه ثالثه ای نیست تا اونم چون ممکن الوجود است علت بخواد. میگیم خب اگه حادثه ثالثه ای نیست پس چیه؟ بگیم دیگه این مجاورت انتزاع چیه؟ انتزاع ذهنه. تو عالم ذهن فقط همین دوتا وجود داره. نظیر این مطلب در جاهای دیگه هم هستا. ببینید آقا، فرض کنید که شما دو تا صندلی رو با هم مقایسه میکنید، میبینید یکی بزرگتر از دیگریه و یکی کوچکتر از دیگری. آیا در اینجا ببینید چی ما باید بگیم؟ دو تا صندلی، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، در نظر بگیرید. یک طرز تلقی اینه که بگیم آقا یه علت و عللی، علت یا رشته عللی دست به دست هم داده این صندلی رو ساخته، یک رشته علل و عواملی هم دست به دست هم داده این صندلی رو ساخته و فقط هم همین دو تا رشته علل و عوامل دست به دست هم دادن. آیا اینو باید گفت یا باید گفت نه، این علل و عواملی صندلی رو ساختن، این علل و عوامل هم این صندلی رو ساختن، یه علل و عواملی هم در کار بودن، بزرگتر بودن این رو از این فراهم آوردن و کوچکتر بودن این رو از این. آیا این سومی هم علتی میخواد یا این علت نمیخواد؟ اگه شما بگید این بزرگتر بودن و کوچکتر بودن یک از صفات نسبیه و صفات نسبی رو قول صحیح اینه که فلسفیشون بدونی، درسته؟ از مفاهیم فلسفی هم اصغریت این از این و اکبریت این از این. آیا اصغریت این هم از این هم یه علت سومی میخواد؟ نجو میکنی؟ یا نه؟ اگه اصغریت این از این هم یه علت صورت ما سه تا علت میخوایم، یه رشته علت که اینو به وجود آورده باشن، یه رشته علت هم که اینو به وجود آورده باشن، یه رشته علت هم که سبب شده باشن این از این بزرگتر باشه یا این از این کوچکتر باشه. مشکل اینه. بله 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 بله، همینطور همینطور دیگه، همه چیز مورد پیدا میکنه. توجه میکنید؟ اون وقت در واقع این قول سوم، اگه بخواید به این تو این قول سوم تصادف به این معنی سوم رو علیت براش با علیت مناقضش ندونید، اون وقت باید بگید که حوادث علاوه بر این که علتهای فردی دارند، علتهای چی هم دارند؟ جمعی هم دارند. یعنی این حادثه علتهایی داره که اینو به وجودش آورده، این حادثه هم علتهایی داره که اینو به وجودش آورده، یه شیء سومی هم هست و اونم مجاورت این و این. مجاورت این و اینم که یه امر نسبی و جمعی بین این دوتا هست، اونم چی میخواد؟ حتما اونم یه علتی میخواد. آیا واقعا اینطور هست یا واقعا اینطور نیست؟ توجه میکنید؟ مثال دیگه بر شما بزنم. فرض کنید که مجموعه علل و عواملی دست به دست هم دادند و اون که شما و اون باعث شده که شما فرض کنید که در روز اول فروردین سال 1340 به دنیا آمده اید. یه علل و عواملی هم دست به دست هم داده اند که اونم باعث شده که پسر همسایه شما هم اونم در اول فروردین 1340 به دنیا اومده. این دو دسته علل و عوامل که اینو شکی درش نیست، قبولم داریم. حالا یه میشه گفت یه علل و عوامل سومی هم دستن در کار بودن که باعث شدن که این دو انسان همزمان به وجود بیان، به دنیا بیان. اینم یه چیز سومیه، اولی و دومی که گفتیم که مستقلی از سومی میشه. کدومشه؟ آیا باید بگیم نه خیر، یک دسته علل و عوامل دیگری هم همزمان متولد شدن اینها رو سبب شدن؟ یعنی خود همزمانی تولدم اینم یه علت چندومی میخواد؟ علت سومی. واجه میکنی؟ بله بله بله، که بین علامه طباطبایی و مرحوم مطهری و آقای مصباح و امثال زاده. آیا واقعا اینطوره؟ اینطور نیست. وقت میبینید که این تصادف به این معنای سه سوم یک کمی میبینید ربطش دادن با علیت مشکله. به تعبیری اون وقت باید موضع اتخاذ بکنید که آیا اوصاف فردی یک چیز فقط علت میخوان، یا اوصافی هم که یک چیز در ارتباط با چیزهای دیگه داره، مثلا عسقریت من از شما، مستنتر بودن من از شما، آیا اینم یه علتی داره یا نه دیگه؟ مستنتر بودن من نسبت به شما که در اینجا تشریف دارید، اینم آیا خودش یه علت ثالثه‌ای داره یا نه؟ عللی که من رو به وجود آوردن یه دست علت ها هستن، علت هایی هم که شما رو به وجود آوردن یه دست علت ها، و دیگه یه دست علت سومی نمیخوایم، اون علت هایی که من رو از شما مستنتر کرده اند. به تعبیر آخر عرض بکنم، بحث در اینه که آیا علیت فقط در باب صفات نفسی است یا در باب صفات نسبی هم هست. اگر کسی قائل بشه به این که علیت فقط در باب صفات نفسی هست، اون وقت دیگه باید بگه مقارنت این دوتا حادثه دیگه علت ثالثه‌ای نداره. ولی اگر کسی بگه نه تو صفات نسبی هم علیت میاد، اون وقت نفس مقارنه بین این دوتا حادثه، هم عصر بودن این دوتا حادثه، هم علتی میخواد. اینم یک قول سومی در باب تصادف. بله بله همینطوره، وگرنه علل قبلی رو که قبول داریم، این رشته رو که شکی نیست علی داره، رشته علی و معلولیه، این رشته هم رشته علی و معلولیه، صحبت اون توی علت مستقل غیر از این دوتاست، وگرنه این دوتا که البته مفروغون انهه که وجود داره. نخه نفی علیت به معنای این که این رشته بدون علت، نه نفی علیت به معنی اینکه این رشته بدون علت نه، ولی نفی علیت به این معنی دیگری، و اون که دیگه نفس مقارنت این دوتا دیگه علتی نداره. وقت کسی بگه اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تصادف. بگیم دیگه نفس مقارنت این دوتا با یک دیگر دیگه علت نداره، و بگه تصادف رو به این معنی ما میگه. راست خب بله قبول دارم که بعضی از این مسائل به پیشبینی ارتباط پیدا نمی کنه، ولی خب بحث رو میخواستیم استیعاب همه اقوال شده باشه که اقوال مختلف در باب تصادف رو عرض بکنم، وگرنه شکی نداره که بعضی از این اقوال ربطی به بحث پیشبینی پذیری یا پیشبینی ناپذیری واقعش هم تو که شما میفرمایید نداره، حقم با شماست. و اما یک امر چهارمی در باب تصادف، یک قول چهارمی در باب تصادف میشه گفت، که این قول قولی است که حکمای ما بهش قائلند و جناب آقای مصباح در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآنشون در اونجایشون بهش تصریح کردند و در بابش هم تأکید ورزیدند، و اون اینه. ببینید ایشون در اونجای مطلب فلسفی خیلی دقیقی رو پیش میکشن و حقم به نظر میاد با ایشونه. ایشون میفرمان که فرض بفرمایید که یک حادث، یک شیئی، مثلا اسم اون شیئی رو میزنیم ایکس، یه حادثه ای، یه واقعی، فرض بفرمایید باید 5 تا علت دست به دست هم بدن تا این ایکس پدید بیاد. توجه میکنید که ما به این آ میگیم یه علت ناقصه، به بی هم باز میگیم ناقصه، به سی هم میگیم ناقصه، به دی هم میگیم ناقصه، به ای هم میگیم ناقصه، 5 تا علت ناقصه دست به دست هم میدن و این 5 تا علت ناقصه یک معلولی رو ایجاد میکنن که اسمشو گذاشته این ایکس. درسته؟ حالا فرض کنید ایشون بفهمن، فرض کنید که از این 5 تا علت ناقصه 2 تاشونن که همیشه حضور دارن مثلا، یا یکیشون. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید علت آ از اون علت هاییست که همیشه حضور داره. چون همیشه حضور داره و هیچ وقت ما با غیابش برخورد نداشته ایم، یواش یواش به این توهم میفتیم که گویا اصلا ایکس معلول بی و سی و دی و ایه. جلسه چرز میکنم. چرا؟ چون گاهی که بی نبوده دیدیم ایکس نیست، میفهمیم پس ایکس یه ربط و مایی با بی چیه؟ داره. وقتی سی نبوده میبینیم ایکس نیست، میفهمیم پس ایکس یه ربط و مایی هم با سی داره. دی هم وقتی تحقق نداشته میبینیم ایکس تحقق نداره، میفهمیم ایکس یه ربط و مایی هم با چی داره؟ با دی. و به همین ترتیب با ای. ولی چون هیچ وقت وقتی نبوده که آ هم نباشه تا ببینیم که اون وقت که آ نیست کی نیست؟ ایکس نیست. یه کمی یواش یواش غفلت از این میکنیم که ایکس علاوه بر وابستگی که به بی و سی و دی و ای داره، به ایکس هم چی داره؟ عذر میخوام، به آ هم وابستگی داره. به تعبیر دیگری ما وابستگی یک معلول را، وابستگی یک معلول به نام ایکس را، این وابستگی رو به علل ناقصش از کجا میفهمیم؟ از این که گاهی یکی از این علتهای ناقصه غائب میشه، وقت میبینیم معلولمون هم چی شد؟ غائب شد. این غائب میشه میبینیم معلول غائب شد، این غائب میشه میبینیم معلول غائب شد. هر وقت هر کدام از علتهای ناقصه غائب بشن، اون وقت میبینیم معلول پدید نیمد، میفهمیم وابستگی این معلول رو به اون علت چی؟ ناقصه. ولی اگر یکی از این علل ناقصه مثل آ چنان باشن که هیچ وقت غائب نشن، چون هیچ وقت غائب نشده اند و همیشه بوده اند، اون وقت ما چی رو درک نمی کنیم؟ وابستگی این ایکس رو به اون درک نمی کنیم، چون وابستگی رو از این رو درک می کردیم که این نباشه. مثال بر شما بزنم، اگر کسی فرض کنید که بحث میکنه در علت مثلا رشد گیاهان، میبینه گاهی مناطق آب وجود نداره، وقت میبینه گیاهان در اون مناطق رشد نمی کنند، میفهمه که رشد گیاهان یکی از علل ناقصش چیه؟ آبه. گاهی جاها میبینه کود وجود نداره، کود مناسب، و میبینه گیاهان رشد نمی کنند، میفهمه یکی از عللش هم چیه؟ عرض میکنم که کوده. درسته؟ و به همین ترتیب گاهی جا میبینه حرارت مناسبی وجود نداره، گیاهان رشد نمیکنن، میفهمه یکی از عللش هم چیه؟ حرارت. اما چون هیچ جا نیست که اکسیژن وجود نداشته باشه، این طرف همیشه در مزان این هست که فراموش بکنه که یکی از علل ناقص گیاهان هم چیه؟ رشد گیاهان هم اکسیژنه. چرا؟ چون نیست تو محیط برخورد نکرده جایی که اکسیژن نباشه و ببینه که وقتی اکسیژن نیست رشد گیاه چی میشه؟ متوقف میشه. اون وقت این او رو در یک معرض یه همچین خطایی قرار میده که توجه نکند که وجود اکسیژن هم یکی از علل ناقصه رشد گیاهه. توجه میکنه چه عرض میکنه؟ پس در این مرحله حضرت آقای مصباح میفرمایند که در این مرحله، پس توجه به این بکنید که ما اگر یک شیئی فل مثل 5 تا علت ناقصه داره، ما وقتی به هر 5 تاش علم پیدا میکنیم که هر 5 تایشون بشود گاهی باشند و گاهی چیه؟ نباشند. اون وقت که نیستن میبینیم معلول نیست، اون وقت فهمیم که آها، پس معلوم شه معلول یه نوع توقف و وابستگی به اون علت ناقصه هم داره. ولی اگر یه علت ناقصه علل عاده عادتاً حضور همیشه داشته باشه، ما توجه نمی کنیم که این هم خودش یکی از علتهای چیه؟ ناقصه است. توجه می کنی؟ خب حالا بعدشون میگن در مرحله بعد بیاییم و یه چیزی که بگیم به جای علل ناقصه، علتهای ناقصه، بحث رو ببریم روی موانع. رو موانع توجه می کنی؟ ببینید خود عدم موانع هم خودش از علتهای چی میشه در واقع به یک معنا؟ از علتهای ناقصه. از عدم مانع هم خودش میشه یک نوع علت چی؟ علت ناقصه. خب حالا ایشون میگن که ببینید فرض کنید که عدم مانع یک لازم است برای وجود ایکس، عدم مانع دو هم لازمه، عدم مانع سه، عدم مانع چهار، عدم مانع پنج. فرض میکنید پنج تا عدم مانع هستن که اینا برای وجود ایکس لازمن، یعنی باید مانع یک نباشد تا ایکس به وجود بیاد، باید مانع دو نباشد تا ایکس به وجود بیاد، و به همین ترتیب مانع سه، مانع چهار و مانع پنج، اینا هر کدامشون باید نباشن تا ایکس پدید بیاد. توجه میکنید؟ خب حالا فرض کنید که یکی از این عدم مانع ها همیشگیه، عدم مانع هم خودش میشه یه علت چی؟ ناقصه. فرض کنید یکی از این عدم مانع ها همیشگیه، یعنی یکی از این مانع ها هست که هیچ وقت وجود پیدا نمیکنه. چون هیچ وقت وجود پیدا نمیکنه، هیچ وقت در راه پدید آمدن ایکس دشواری ایجاد نمیکنه، چون هیچ وقت نمیاد به وجود. خب چون هیچ وقت به وجود نمیاد، ما توجه نمی کنیم که این ایکس بودن خودش رو مرهون عدم چیه؟ عدم اونها. توجه نمی کنیم چون همیشه نبوده. اینا گاهی به وجود میان، این مانع ها وقتی به وجود میان جلوی رشد ایکس رو چیه؟ میگیرن. وقت ما میفهمیم که این ایکس متوقف بر نبودن اینها هست، ولی این اولیه اتفاقات هیچ وقت پدید نمیاد. چون هیچ وقت پدید نمیاد، هیچ وقت در راه به وجود اومدن ایکس مشکلی ایجاد نمیشه، و چون مشکل ایجاد نمیشه ما توجه نمی کنیم به اینکه به وجود آمدن ایکس توقف بر عدم این مانع اول هم داره. خب حالا اگه یک بار اتفاقا این مانعه که هیچ وقت به وجود نمی اومد به وجود اومد، اتفاقا به وجود اومد، وقتی به وجود اومد وقت جلو به پدید اومدن ایکس رو میگیره نمیگیره؟ بله میگیره دیگه. وقت اینجا میگیم ایکس تصادفاً از بین رفت. توجه میکنی؟ میگیم ایکس تصادفاً از بین رفت. خب بله بله، به تعبیری بله. منتها خب این خیلی بیان دقیق تریه. پس در واقع موانع دیگه، مثلا ما تو مثال نقرس نمیدونستیم که یکی از علل پیشرفت اسلام در اروپا هم مریض نشدن کیه؟ بایزیده. اینو توجهش نمی کردیم، چون هم وقت بایزید چی بود؟ صحیح و سالم و سرم رو گنده بود، درسته؟ اون وقت یه بار که بایزید مریض می شود، اون وقت آدم ناگهان توجه پیدا میکنه خود عدم مرض بایزید هم یکی از علل رشد اسلام در اروپا است، گسترش اسلام و فتوحات اسلام تو اروپا است. حالا وقتی این پدید میاد، وقت میگیم تصادفی شد. تصادف نشده بود، یه مانعی بود، هیچ وقت تو کار نمی اومد و از نظر هم وقت میدید کار طبق پیشبینیتون چه جلو میرفت. مانعی که هیچ وقت تو کار نمی اومد، دفعتا یه بارم تو کار اومد. خب حالا خود این مانع تو کار اومدنش تصادفیه، یه علت داره، علت داره. خود به وجود آمدن این مانعی که هیچ وقت به وجود نمی اومد، این خودش علت داره البته، و بنابراین بی علت نیستن اینجا. منتها ما چون هیچ وقت به توجه به این عدم مانع نکرده بودیم، هم وقت می دیدیم ایکس به وجود میاد، نمی‌دونستیم که مال اینه که مانع الف به وجود نیامده. حالا که یک بار مانع الف به وجود میاد، ما انتظار تصادف میکنیم. توجه میکنی چرا؟ یعنی ما هیچ وقت توجه نکرده بودیم که شکست، مثلا فرض کنیم که مجادلات و مبارزات تروتسکی با استالین، توجه نکرده بودیم که بستگی هم داره به عدم کدوم مانع؟ تب. این توجه نکرده بودیم، دیده بودیم به خیلی عوامل به عدم خیلی از موانع بستگی داره، ولی توجه نکرده بودیم که به عدم این مانع خاص هم بستگی داره. عدم کدوم مانع؟ عدم تب. حالا اتفاقا این تبی که هیچ وقت تو زندگی تروتسکی نبود، اون وقتی که پدید اومد، اون وقت ناگهان میگیم آقا تصادف در کار اومد. تصادف در کار نیومد، یه مانعی بود هیچ وقت نمی اومد در کار و طبعا معلوله به وجود می اومد. حالا که این مانعه به وجود اومد، اتفاقا جلوی معلول رو گرفت، یعنی جلوی مبارزه تروتسکی رو با استالین گرفت. توجه میکنی؟ این تحلیل تحلیل بسیار دقیق و درستیه. توجه میکنید، در واقع اونجایی که ما تصادف میگیم اینجوری واقعه، حادثه اینجوری رخ میده. یه مانعی که هیچ وقت نمیومد اومد، وقت ما میگیم آه تصادف شد، نه تصادف نشد، این مانع هیچ وقت نمیومد. خب حالا که اومد، خود این اومدنش تصادفی البته نیست، کاملا علت داره که چرا تب در این لحظه حادث شد. شکی نداره که علتی داره. چرا تب در یک ساعت پیش، ده روز پیش، یک سال پیش تب عارض نشد، در این لحظه عارض شد؟ البته علتی هم داره. خب میبینید با این تبیین اصلا تصادف ناقض علیت نیست، علت در کار هست و تصادفی هم به معنای چیزی که ناقض علیت باشه در کار نیست. توجه میکنید؟ خب حالا کسی بگه آقا پس اگر شما به امثال این حوادث اشاره میکردید که ما گفتیم، توجه میکنید، اگه به اینا میگفتید که اینا که خدمت رو عرض کنم که هیچ کدامش جلو به تبیین تاریخی و تحلیل در تاریخ رو هیچ کدامش نمیگیره، توجه میکنید؟ یعنی وقتی ما باید بگیم تبیین در تاریخ وجود نداره که علیت وجود نداشته باشه، ولی این موارد که شما گفتید نقض علیت نکرد، هنوزم علیت سر جای خودش باقیه. اما یک مشکل دیگری حالا پدید میاد و اون مشکل دیگر اینه که هر واقعه‌ای وقتی رخ میدهد علل و عوامل بیشمار داره، ذکر همه علل و عوامل برای اون حادثه نابجاست، دستچین کردن بعضی از اون علل و عوامل ترجیح بلا مرجحه و این مشکل برای مورخ وجود داره. این مشکل دیگه غیر از مشکل قبلی کردن تا الان داشتن بحث میکردن. ببینید آقای کار که از فیلسوفان تاریخ معروف انگلیسیه و خودش مورخ هم هست و مخصوصا تاریخی که در باب انقلاب روسیه نوشته، یکی از بهترین تاریخ هاییست که در باب انقلاب روسیه نوشته شده، به زبان فارسی هم ترجمه شده، خیلی کتاب زیقیمتیه. ایشون این مثال جالبی میزنه برای این مطلبی که الان من میخوام عرض بکنم. ببینید فرض کنید که زید مثال، چون مثال ایشون رو میخوام بزنم یکم حالا دارم خلاف عرفه مثلا ادب خودمون را رعایت نمی کنم، ولی میخوام مثال خود ایشون رو گفته باشم. فرض کنید که زید شبی تو مهمانی بوده و تو این مهمانی بیش از حد مشروب الکلی نوشیده است، توجه میکنید، از حد بیرون رفته و بعد به همین حالت مستی لایعقل اومده پشت ماشینش نشسته و شروع کرده به رانندگی کردن برای اینکه برسه به خونش. فرض بکنید که یه تعدادی از چراغهایی که شهرداری در معابر و خیابون‌ها عرض میکنم نصب میکنه، این چراغ‌ها هم نقصی پیدا کرده باشن و بالاخره این چراغ‌ها خاموش باشن که تاریک باشه خیابون، توجه میکنید؟ بعدا فرض کنید که در گذر از یه خیابون به یه خیابون دیگه یه پیچ تندی وجود داشته باشه، به صورتی که این پیچ تند رو اصلا نشه پیش بینی کرد، که آدم وقتی از این پیچ میگذره پیچ مهندسی نباشه به تعبیر امروزی ها، پیچ غیر مهندسی باشه که آدم نمیدونه این پیچ حالا که میگذره با چی مواجه میشه. چون بعضی پیچ ها دیدید که جوریه که آدم کاملا میتونه حد بزنه، اما بعضی پیچ ها هست که آدم تا که ازش میگذره نمیدونه که با پشتش آیا جاده ادامه داره، آیا به سوی بالا میره، به سوی پایین میاد، به طرف دست راست میپیچه جاده یا به طرف دست چپ میپیچه. هیچ آدم نمیتونه پیش بینی بکنه. پیچ تندی وجود داره. اینشون هم چند روز پیش داده ماشینشو به یه کسی که ترمزاش خراب بوده داده براش درست بکنه، اون شخص تقلف کرده و ترمزا رو درست نکرده و ماشین رو تحویلش داده. یه آقایی هم از اون طرف یه امری سیگاری از خونش میاد بیرون که از این طرف خیابون بره اون طرف خیابون سیگار بخره، توجه میکنید؟ وقتی میاد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، ایشون هم از این پیچ تون میگذره، نمیتونه اون رو ببینه، میزنه اون رو میکشه. خب حالا ایشون میگه تصویر کنید که این آقا را میبرن توی دادگاه و میخوان محاکمش بکنن به جرم اینکه زدی کسی رو کشته ای، درسته؟ حالا ولو قتل عمد هم نبوده، به اندازه همون قتل سهلش. ایشون میگه که میگن که چرا مشروب بیش از حد خوردی، توجه میکنی، که زدی این طرف رو کشتی. ایشون میگه که اولا که مشروب بیش از حد خوردن من، این علتش من نبودم، اصرار میزبان بود. از بس اصرار کرد برید میزبان رو بیارید اینجا محاکمش کنید، چون میزبان به من مشروب بیش از حد خوراند. توجه میکنی؟ این اولا. ثانیا اصلا به مشروب خوردن ربطی پیدا نمیکنه. شما باید شهرداری رو بیارید که چرا چراغ‌های خیابونا چی بود؟ تاریک بود. اگه چراغ‌های خیابونا رو خاموش نبود، من می‌دیدم امرا و طبعا بهش نمی‌زدم. تقصیر اون کسی است که چراغ‌های خیابون رو خاموش کرده. یک. تازه اونم علتی، اونم اگه بخواید قبول نکنید از من، علت دیگه‌ای داره. اصلا چرا اداره شهرسازی پیچ ها رو اینجوری میسازه که نشه پیش بینی کرد که پشت این پیچ ها چه حادث، چه وضع جاده چه جوریه؟ اگه این پیچ مهندسی بود، من هیچ وقت به طرف نمیزدم. من از این پیچ که پیچیدم یه وضعی بود که اصلا نمیتونم پیش بینی بکنم به طرف دست راست حالا خواهم رفت، به دست چپ یا بالا خواهم رفت یا پایین خواهم رفت. اینا توجه میکنید؟ از اون طرف اصلا من اگه اتومبیلم ترمزش اون مکانیک درست کرده بود، خب من پا میذاشتم رو ترمز متوقف میشد. باید جرم اون تعمیرکار ماشینه. توجه میکنید که ترمز رو یه جوری ساخته بود که خراب بود، وگرنه من اگه پامو گذاشتم روی ترمز متوقف میشد، بهشم نمیزدم. توجه میکنید؟ پس بعد از اینه. و اصلا از اون مهمتر و تقصیر خود امره. چرا آدم باید سیگاری باشه که بیاد از این طرف خیابون به اون طرف خیابون برای سیگار خریدن؟ اگه سیگاری نبود نمی اومد که رد بشه، تقصیر خودش اصلا. توجه میکنید؟ و این نیست. میریم میبینیم به گفته ایشون یواش یواش میبینیم که نه، مثل که وضع بیخ پیدا کرد. میریم خود امر رو تحقیق کنیم ببینیم خب چرا سیگاری بوده. و از حرفا میگن نه، خود امرم تقصیری نداشته. توجه میکنی؟ پدرش جلوش سیگار کشیده بوده تو خونه و این یواش یواش عادت کرده. میگیم خب پس هیچی، برید سراغ پدر مقتول. پدر مقتول اصلا مسبب الاسباب این چیزاست. توجه میکنی چه عرض میکنه؟ بعد میریم سراغ پدر مقتول. میگه پدر مقتولم میگه آقا من تقصیری ندارم، ما که اصلا تو این شهر زندگی نمیکردیم، پدر من ما رو آوردون تو این شهر، ما توی شهر دیگه زندگی میکنیم، اگه تو اون شهر دیگه زندگی میکردیم که اصلا پسر من اصلا از ور خیابون نمیرفت اون ور خیابون. توجه میکنی؟ پدر من ما رو گرفت و آوردمون تو این شهر، ساکن شما رو تو این شهر ازدواج کردیم. توجه میکنی؟ اون وقت میگن تا بحث ازدواج پیش میاد، وقت میگن نه، اصلا مادر مقتول مقصره. چرا مادر مقتول دلبری کرد از پدر مقتول تا ازدواج صورت بگیره؟ خب حالا شما بیایی، اگه وضع از این قرار باشه، بالاخره کی اینجا مقصره؟ توجه میکنی؟ اینجا یک سلسله علل و معالیل دست به دست هم داده اند که مجموعه این علل و معالیل، توجه میکنی؟ اینا باعث شدن یه معلول خاصی به وجود بیاد. اون معلول خاص هم پشت شدن امر است به دست، عرض میکنم که زید. حالا کدومی که از این علت رو باید علت دونست و کدومی شو باید از علت دونست؟ اگه بخواید بگید آقا همه رو میخواییم به حساب بیاریم، اون وقت باید برای هر حادثه ای که در جهان رخ میده کل تاریخ گذشته جهان رو بیارید علت این حادثه بدونید. وقت علت همه حوادث چند تا میشه؟ میشه یک حادثه. غیر از اینه؟ به نظر شما میاد این که آقای وات ماشین ساخت، جیمز وات اصلا اولین بار ماشین رو اختراع کرد، این مقصر نیست این قضیه؟ خود جیمز وات که اولین بار ماشین رو اختراع کرد، اونم مقصره، درسته؟ اون کسی که اول مشروبات الکلی رو ایجاد کرد، اولین کسی که مشروب الکلی درست کرد، اونم مقصر نیست تو این حادثه؟ خب پس دوستان توجه میکنن که اگر بنابر این باشه که بخوایم بگیم نه آقا باید تمام علل و عوامل رو به حساب آورد، به حساب آوردن تمام علل و عوامل معناش اینه که این حادثه خاص ما مثل هر حادثه دیگری میشه. هر حادثه ای رو که مثلا الان این علل و عوامل این حادثه خاص با علل و عوامل این که من اینجا نشستم هم مثل همه، چون این که من اینجا نشستم معلول کل تاریخ گذشته جهانه. توجه میکنید؟ خب این حادثه ای که الان تو مثال آقای کارم هست، اینم کل حوادث گذشته رو باید به حساب بیاریم. این که نمیشه. وقت باید برای هر حادثه فقط یه علت به دست بدیم، بگیم آقا هر حادثه معلول کل تاریخ قبل از اون حادثه است. این که معقول نیست. پس باید بیایم و تو علل و عوامل گذشته دستچین بکنیم، درسته؟ بگیم بعضی ها رو علت به حساب بیاریم، بعضی ها رو بگیم بی‌معناست که علت به حساب بیاریم. خب تا که میخوایم علت به حساب بیاریم، کدوم به حساب بیاریم و کدوم به حساب نیاریم؟ ناجم میکنی؟ خب شما میگین اون که مباشره، اون که مباشره یعنی کدومه؟ یعنی کدوم؟ ترمز، خراب بودن ترمز آیا علت مباشر هست یا نیست به نظر شما؟ خراب بودن ترمز ایشون پاشو فشار داد رو ترمز، این زید مورد نظر ما، ولی ترمز کار نکرد. آیا این ترمز کار نکردن علت مباشر هست یا مباشر نیست؟ خب از این نظر به نظر شما باید تو این دادگاه مکانیکی هم بیارنش یا نباید بیارنش، درسته؟ حالا اگر مکانیکی اینجور گفت، گفت که من داشتم ترمز رو درست میکردم، این بغل دستی بام حرف میزد، من حواسم پرت شد و ترمز درست نکرده تحویل دادم، وقت باید بریم اون بغل دستشم بیاریم بگیم آقا تو چرا وقتی که ایشون داشت ترمز درست میکرد چرا حرف زدی حواسش پرت کردی؟ چی کار باید کرد؟ اگر دقت بکنید میبینید که این یه مشکل دیگه غیر از تصادفه. این دیگه مشکل این نیست که علت در کار هست، نیست. مشکل اینه که اینقدر علت در کار هست که ما نمیدونیم کدوم از این علت‌ها رو واقعا نامزد بکنیم برای این معلول خاص و بگیم این معلول خاص علتش اون امر خاصه. هر چه بخواید انگوش بگذارید میبینید به یک معنا باید همه ی حوادث تاریخ گذشته رو علت این معلول بدونید، به یک معنا هم باید چند تا رو معلول بدونید، وقت بخواید دست بگذارید رو اون چند تا مسئله ترجیح بلا مرجح پیش میاد، معلوم نیست که وضع در واقع از چه قراره. پس مشکلی که مورخ داره در واقع مشکل اینه که یا باید همه تاریخ گذشته هر حادثه ای علت تلقی بشه، همه تاریخ گذشته هر حادثه ای، یا این باید باشه که این یه چیز خیلی بی‌معناییست وقت بگه هیچ چیز رو تبیین نمیشه کرد. وقت اگه گفتیم مثلا چرا جنگ جهانی دوم رخ داد، میگی چی؟ میگید مجموعه تاریخ گذشته، درسته؟ چرا ناپلئون شکست خورد از نیروهای انگلیس؟ مجموعه تاریخ گذشته موثر بودن. همه چیز باید بگید مجموعه تواریخ گذشته، مجموعه آن حوادثی که در گذشته رخ داده است. توجه می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ این که نمیشه. با اینکه مورخ هیچ وقت نمیخواد هر حادثه تاریخی خاصی رو وقتی میخواد توجیه بکنه فقط یه اسم ببره، اونم بگه مجموعه حوادثی که در گذشته این حادثه رخ داده بود در این حادثه دخیل بوده است. اینو که نمیخواد بگه، میخواد انگوش بگذاره رو. حالا اگه بخواید انگوش بگذارید رو حوادث که شق دوم انتخاب بکنید، بگید نه همه تاریخ گذشته هر حادثه‌ای، بلکه چند حادثه خاص سابقه بر آن، اون وقت چند حادثه خاص سابقه بر آن مشکلش اینه که کدوم حادثه با چه ترجیحی در واقع ترجیح بلا مرجح رخ میده. در باب اینکه این ترجیح بلا مرجح نباشه، خب فیلسوف تاریخ باید یه وجوهی نشون بده که نه آقا ترجیح بلا مرجح نیست. توجه میکنید؟ حالا کدوم ترجیحه که بلا مرجح نیست؟ چه جوری میشه؟ در اینجا تلاشای صورت گرفته، فیلسوفان تاریخ کارایی کردن برای اینکه نشون بدن بعضی حوادث رو برمیگزینیم، یعنی راه دوم انتخاب میکنیم و این برگزیدنمون هم بی علت نیست، یعنی بدون ترجیح بلا مرجح هم در واقع نکرده ایم، مرجحاتی در کاره. توجه میکنی که انشاءالله بحثش رو بزنم در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.